أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا رو شاکر هستیم به خاطر این لطف و منتی که بر ما گذاشت و توفیق داد که پیرامون معارف حقه الهیه با هم صحبت کنیم. موضوع بحث این جلسه ما در مورد سجده هست. بعد از این که انسان سر از رکوع بر می‌داره و توفیق این رو پیدا می‌کنه که انشالله به سجده به درگاه الهی بپردازه و به این مقام عالی و به این مقام عبودیت بخواد برسه، ابتداعاً تکبیر میگه، الله اکبر میگه. این الله اکبر برای رفع موانع و اون چیزهایی که ممکنه در عالم حقیقت به عنوان غلو در چشم انسان بیاد و انسان بعض از امور رو نتونه از همدیگه درست تشخیص بده. به هر صورت تکبیر گفته میشه و یادآوری میشه اون صحنه هایی که وجود مقدس حضرت رسول خدا در معراج برای این که به سجده به درگاه ذات خداوند قرار بگیرن رو انجام دادن. در واقع ما هم خودمون عبادت میکنیم، هم ذکر خاطرات معراج رسول گرامی اسلام رو داریم و سعی میکنیم که با توجه به حق متعال از ناحیه اهل بیت عصمت و طهارت سعی کنیم که اون مقام عبودیت و اون ساختار عبودیتی که حضرت رسول خدا داشتن به درگاه خداوند و به مقام عبدهو رسیده بودن، انسان هم بتونه در اینجا همون مقام رو انشالله یواش یواش کسب کنه و به درگاه خداوند جایگاهی رو برای خودش قرار بده. خب تکبیر گفته میشه و انسان وارد سجده میخواد بشه. از اینجا اولین مطلبی که بایستی گفته بشه خود ظواهر سجده است. انسان چجوری سجده بکنه؟ اصلا سجده یعنی چی؟ سجده یک تعریف بسیار روشنی داره. همون چیزی که هفت موضع رو انسان وقتی بر روی زمین قرار داد، همون هفت موضع مشهور رو، به این میگن سجده. در حالت سجده انسان قرار میگیره. منتها در اینجا در موضوع مستحباتش وقتی که روایات رو نگاه میکنیم، بحث موضوع خانم‌ها رو از موضوع آقایون جدا کردن، یعنی مستحباتش با همدیگه فرق میکنه. اساس کار که هفت موضع رو بر زمین بگذاریم و وقتی بدن آرامش گرفت شروع به ذکر بکنیم، در اینجا با همدیگه مشترک، اما در نحوه نشستن، نحوه برخواستن، نحوه سجده کردن و اینکه سایر اجزا چجوری بایستی قرار بگیرن در کنار هم، مباحث کم مختلف میشه. ما به جهت اینکه کل مسائل رو که نمیشه بیان کرد، چند تا از رؤوس مطالب رو عرض میکنیم. اولین نکته این هست که در آقایون وقتی که میخوان سجده بکنن، بهتر هست که وقتی حرکت میکنن به سمت سجده، نرن زانوها رو اول به زمین برسونن. دقت بکنید این مطلب گاهن اتفاق میفته در بعضی، که زانوها رو اول به زمین میزنن و بعدن دستها رو میگذارن و بعد به سجده میرن، پیشانیشون رو به اصطلاح به خاک میگذارن. بهتر این است که اول دست‌ها بر روی زمین قرار بگیره و خصوصا دست راست اول بر روی زمین قرار بگیره. و وقتی هم که هفت موضع آیین بر روی زمین قرار گرفت، بهتر این است که سجده یک کمی باز باشه، یعنی اینکه آرنج‌ها رو به بدن به پهلوها نچسبونند، بلکه آرنج‌ها رو از پهلوها فاصله بدن و بر روی زمین هم قرار ندن، از روی زمین هم بلند کنن، دوتا دست رو کف دستها رو به موازات دوتا گوش مقابل دوتا گوش رو به قبله با انگشت‌های بسته قرار بدن و آرنج‌ها رو مثل پرنده‌ای که بالش رو باز می‌کنه به دو سمت خودشون باز کنن. این یک حالت سجده بازی که برای آقایون استحباب داره که اینطوری باشه. و هنگامی هم که خواستن بلند بشن دوباره به همین صورت هست که آخرین عضوی که از زمین بلند میشه برای ایستادن اون زانوها نیست، بلکه میبایستی که دستها باشه و خصوصا سفارش شده که دست راست رو آخرین جایی باشه که از زمین بلند میکنن، به این صورت که آقایون وقتی میخوان از زمین بلندشن میبایستی حرکت که کردن پشتشون رو به طرف عقب به اصطلاح بیارن، وقتی که تقریبا به حالت مثل رکوع خیلی کم، رکوع با خم شدن بسیار زیاد اینطوری بگیم، وقتی که انجام شد بعد دستها رو فشار بدن و راست قامت بیستن. این نحوه رفتن به سجده و بلند شدن از سجده برای آقایون. و اما راجع به خانم ها تقریبا در بسیاری از مستحبات عکس هست. یکی این که وقتی که میخواهند بنشینن اینطور نیست که اول برن دستشون رو بر روی زمین بگذارن، مثل حالت کسی که راست قامت ایستاده میخواد بنشینه روی زمین چجوری میشینه، نه که خم بشه و دستش رو زمین بگذاره، اول مینشیند روی زمین که قرار گرفت مثل دو زانو میشینه، بعدن به حالت سجده میره و اعضا هفتگانش روی زمین میگذاره. نکته دوم در این که وقتی هم که بر سجده قرار گرفت و هفت موضع رو بر روی زمین قرار داد، برخلاف آقایون که میگفتیم که دستها به پهلوها نچسبه، آرنجها بر روی زمین نچسبه، دستها رو باز بکنید مثل پرندهی که باز کرده بالهاش رو، در اینجا دقیقا برعکس هست. یعنی مستحب هست برای خانمها که هرچی میشه جمع و جورتر دستهاشون رو به پهلوهاشون بچسبونن، آرنجهاشون رو بر روی زمین قرار بدن و به این سبکی به اصطلاح کار رو انجام بدن. و هنگام بلند شدن هم دوباره همین مسئله هست، برخلاف آقایون که گفتیم که به اون حالت خاص بایستی بلند بشن، در خانم ها بهتر این است که بنشینند موقعی که قرار گرفت صاف، مثل کسی که از حالت دوزانو میخواد حالت طبیعی میخواییم بیستیم چجوری میستیم، همونطوری بلند بشن، وقتی که راست قامت ایستادن رکعت بعدی رو شروع میکنن. این راجع به مستحباتی که در این باب وارد شده. یکی دیگر از مطالبی که میباستی بهش پرداخته بشه در ظاهر سجده این است که ببینید ما در هر رکعتی دو سجده انجام میدیم. این دو سجده دو بار ما میبایستی که با آرامش بنشینیم. به این نشستنها بهش میگن جلسه استراحت، یعنی نشستنی که انسان باید اونجا بدنش آرامش بگیره. یکی بین دو تا سجده هست که خیلی بحث نداره که عرض خواهم کرد، یکی بعد از رکعت دوم هست که یک جلسه استراحت داریم، بعد از سجده دوم هست که ما یک جلسه استراحت داریم. خوب دقت بکنید، یعنی این که از سجده دوم که بلند میشیم میبایستی اول بدن استقرار پیدا بکنه، آرام بشه، بعد اقدام به قیام برای رکعت بعد بکنیم. این رو بهش میگن جلسه استراحت. خب حالا ببینید در فقها شیعه در اصل این که جلسه استراحت باید باشد اصلا هیچ شکی نیست. البته یک اختلافی در فتاوی آقایون هست بر این که این آیا واجب هست یا واجب نیست، ولیکن غالب آقایون بر این هستن که این امر جز کارهایی است که بایستی انجام بشه. یعنی میبایستی بعد از سجده دوم انسان قشنگ بنشیند، استقرار که پیدا کرد بعد بلند شه و حرکت کنه برای رکعت بعد. اما در اهل سنت این گونه نیست. اختلاف فتوای اونا خیلی شدید هست، البته در عمل تقریبا یکسان هستن. شافعی ها در محل فتوا خیلی نزدیک به شیعه هستن، یعنی اونها هم همینطور این بحث رو یک سنتی میدانن که باید انجام بشه، اما در بین مابقی مذاهب اهل سنت که شما نگاه بکنید متوجه میشید که یا اینی که اصلا این رو حتی به عنوان یه امر مستحبی هم قبول ندارن، سنت واجب که هیچ از دیدگاه خودشون، یا اینی که اومدن حمل کردن این رو در موقع مثلا میگن پیر مردها و پیر زنها مثلا اینجوری هن. گفتن آه اون روایاتی که از رسول خدا نقل شده که ایشون می نشستن و بعد بلند می شدن بعد از سجده دوم، اینها مربوط زمان پیری حضرت رسول خداست، حضرت رسول خدا دیگه بنیه‌ای نداشتن مثلا اینطوری بودن، یا حمل بر ضرورت شده یه وقتی انسان عجله ندارد خب می نشینه، عجله دارید خب ننشینید، اشکالی هم نداره. خلاصه بحثا اینطوری، حمل بر مریضی و پیری و مثلا اینجور چیزا بکنن، اقوالشون مختلف شده. در وهابیت از لحاظ فتوایی این بنبازی که بالاخره مدتی هست که دیگه در این دنیا نیست الحمدلله، این فتوایی که داده تو این تحفت الاخوانش گفته که استحباب داره مثلا یه چنین چیزی که انسان بعد از سجده دوم بنشینه، اما در عمل که میبینید چه این یهود امت که همین وهابیا هستند و بعضی از دیگران که میبینید اصلا این شاخصه رو نمیبینید که بنشینند، یعنی بعد از سجده دوم بلا فاصله بلند میشن و تقریبا این شده یکی دیگر از فرقهای بین نماز شیعه و سنی که بخواید نگاه بکنید. یکیش مثلا همون تکتف دست بستن هست که مشخص هست اونها انجام میدن، یکی هم همین بلند شدن هست، البته جای دیگری هم هست در سلام هم مثلا ما بحثی داریم مثلا بعد از سلام که روشون این بر اون بر میکنن و چیزای اینطوری. منتها ببینید در اینجا وقتی که دقت بکنید ولو در فتوا یک اختلافاتی وجود داره بینشون، اما در عمل تقریبا اینجوری هست که همه بلند میشن یه سره. و متاسفانه یکی از سوغاتهایی که بعضی از حاجی ها از حج میارن همین هست که تا قبل از این که به حج مشرف بشن این جلسه استراحت دوم رو داشتن، اما به دلیل حضور بسیار زیاد در بالاخره نمازهای اهل سنت و اینها خصوصاً وهابیتی که اونجا هستن، آخر کار که برمیگردن کرنه و عادت کردن که بعد از سجده دوم یه راست بلند شن و این صحیح نیست و نماز رو دچار اشکال میکنه. این رو انسان میبایستی که متوجه باشه و همینطور کار رو انجام نده. پس بعد از جلسه بعد از سجده دوم لازم هست که بنشینیم، تکبیر میگیم، الله اکبر میگیم، بدنمون آرام میگیره و بعد از سر جامون بلند میشیم برای رکعت بعد. خب این مطلب رو توجه داشته باشه. و اما جلسه استراحت بین دو تا سجده، این اصلا محل اختلاف نیست و هم شیعه و هم سنی قبول دارن و هم میبایستی که انجام بدن، که می نشینند بدن آرام میگیره، تکبیری میگن و بعدش اذکاری رو میگن، بعد که معروف ترینش همین استغفار هست، استغفر الله ربی و توب الی، بعدش دوباره تکبیر میگن و آماده میشن برای اینکه برن برای سجده دوم. این جلسه استراحت که میبایستی بدن آرام بگیره این هم واجب هست قطعاً، و اگر کسی عمدن این رو بخواد ترک بکنه، یعنی حواسش هست عمدن بخواد ترک کنه، بلند شد از سجده ننشیند آرام بگیره بلا فاصله بره سجده بعدی، این ترک عمدی یک خللی رو در نماز ایجاد میکنه. و اما در موضوع اذکاری که در مورد سجده وارد شده، ببینید بایستی بگیم که معنوی ترین قسمت نماز در واقع همین سجده است. پرخضوع و پرخشوع ترین حالت نماز همین حالت سجده است. اوج نمایش و عبودیت در واقع در حالت سجده است. در حالت سجده است که انسان تمام اعضاء مهم خودش رو بر می‌داره و خاکمال می‌کنه به درگاه خداوند و خودش رو هیچ نشون میده و تعابیری که حالا انشاءالله در ادامه خواهیم داشت. خب در این حالت خب مشخص هست بهترین از کار رو هم انسان میبایستی که بیان بکنه و خداوند رو به بالاترین مقامش بخواند و به درگاه او ملتجع بشه. خب حالا در اینجا دیگه اذکاری واجب شده که اذکار بعضیاش که در یک حدش واجب هست و نمیشه از اون گذشت، بعد از اون اذکاری هست که مستحب هست یا تکرار همون هست یا بحثای جدیدی است. غیر از اون دعاهایی وارد شده که در سجده ها انجام بشه. پس ما ببینید در اینجا به سه دسته از امور میتونیم بپردازیم، این هم یک مسئله. اما ذکر رایجی که در سجده ها ما معمولا انجام میدیم همون سبحان ربی الاعلا و به حمده هست. اگر بخوایم که یک ترجمه و شرح مختصری از این جمله شریف داشته باشیم، چند لفظش رو در بحث سجده، در بحث رکوع قبلا داشتیم. سبحان ربی رو داشتیم، یعنی پاک و منزه میدونم من خداوندی رو که اون پروردگار من هست، لحظه به لحظه داره من رو مدیریت میکنه، سلامت من رو، زندگی من رو و حتی اون چیزهایی که زندگی من بسته به نظم و انضباط اونها داره. اینکه هوا باشه، این گیاهان همه کار خودشون رو درست انجام بدن، این آسمانها درست در جای خودشون قرار داشته باشن، نه اینکه یه دفعه همه اوضاع و احوال جهان به هم ریخته باشه فقط من، نه، این رب من رب تمام عالمین است و پاک و منزه است اون. سبحان ربی. یک کلمه اعلا داریم اینجا، یک کلمه و به حمده. همونطور که یادتون هست این کلمه و به حمده در معراج که تشریع شد و به وجود مقدس حضرت رسول خدا فرمودن در سجده این ذکر را بگو که قبلا گذشت، این کلمه و به حمده ای همینطور که قبلا هم توضیح دادیم، درسته در اون روایات مفصل معراج که عرض کردیم نبود، اما در روایات مکملی که بعد از اون وارد شده در تفسیر برهان همین لفظ و به حمده ای هم هست. حالا اینکه میبینید در بعضی از کتب مینویسن مثلا در ذکر سجده بگیم سبحان ربی الاعلا و در بعضی میگن که سبحان ربی الاعلا و به حمده، این ذکر کامل تریست. معنا چجور میشه؟ که من پاک و منزه میدانم خداوند رو که پروردگار من هست و او عالی رتبه تر هست از هر آنچه که فرض بشه. سبحان ربی الاعلا و به حمدهی، یعنی و اسبحه به حمده، و من تسبیح میگم و او رو پاک و منزه میدانم به واسطه حمد کردنم. علتش همون علتی که قبلا عرض کردیم، چون که وقتی ما تمام حمدها و ستایشها رو برای وجود مقدس خداوند قرار میدهیم، اگر او یک نقیصه‌ای درش وجود داشت که ما تمام حمدها رو که برای اون قرار نمیدادیم، گفتیم این قسمت حمدها برای تو، وقتی کل حمد رو، کل الحمد، الحمد رو برای خداوند ما قرار میدهیم، یعنی این که او مطلق خوبی‌ها رو داره، به تعبیر دیگری او هیچ عیبی درش وجود نداره. خب این میشه همون تنزیه، میشه همون منزه دانستن. فلذا ما به وسیله این حمد عام و همگیر و فراگیری که برای خداوند انجام میدهیم داریم تشکر میکنیم، داریم حمد میکنیم خداوند رو، اما داریم تلویحاً این مطلب رو میرسونیم که تو هیچ عیبی در وجودت نیست، ما تو رو معیوب نمیدونیم، هیچ نقیصه ای رو در تو نمیبینیم، در هیچ حدی از حدود کمال، در هیچ وصفی که بایستی منتهی به کمال بشه، تو را دون کمال نمیبینیم، در همه چیز تو در بالاترین افق قرار داری، اون افقی که من متوجه نمیشوم اون کجاست. فلذا حتی اگر که در علو خداوند، در عظمت خداوند، در عدالت خداوند، در هر وصفی از خداوند که ما یک تفکری رو داریم، به یک نقطه‌ای رسیدیم که عدالت یعنی این، خدا عادله یعنی این، بازم میگیم سبحان الله، میگیم که آه من نفهمیدم، این در حدی است که فکر من توانست احاطه کند، تو فوق ذهن منی، تو خالق ذهن منی، تو خالق منی، عدالت تو فوق این چیزی است که من تصویر میکنم، رحمت و رأفت تو فوق این چیزی است که من تصویر میکنم پیش خودم، تو فوق فهم منی، سبحان الله. فلذا انسان وقتی که عرض میکنه سبحان ربی الاعلا، در واقع داره خداوند رو در اون حدی از کمال توصیف میکند که خودش هیچ صحنه‌ای، هیچ تصویری، هیچ تصوری از اون در ذهنش وجود نداره. خدایا تو اونی که من نمیفهمم چیه، سبحان ربی الاعلا و به حمدهی و کل حمدها برای تو سزاوار است، فلذا تو هیچ عیبی در تو نیست. از همین حمد من هم این نکته که تو منزهی فهمیده میشه. این هم توضیح این نکته. خب اینجا دیگه میباستی یک توضیح راجع به کلمه اعلا داده بشه. در رکوع میگفتیم سبحان ربی العظیم، خداوند رو به عظمتش میشناختیم و ذکر میکردیم. در سجده او را به لقب اعلا میشناسیم. ببینید این اعلا دوباره افعل تفضیل هست، به معنی شریفتر، بالاتر، در مقابل اسفله. اون معنی دنی و پست و پایین هست، این به معنای رفیعتر و بالاتر قرار میگیره که یک تذلل بیشتری رو از اون مقام رکوع برای انسان ایجاد میکنه. انسان یک ذلت بیشتری در نفس خودش احساس میکنه وقتی که رب رو به وصف اعلا میشناسه و او رو اینطور یاد میکنه، که نکتهش هم همون هست که وقتی انسان که در مقابل کسی حق ندارد خودش رو خوار و ذلیل نشون بده، در مقابل خداوند اینطور به سجده میفته و خودش رو خوار و ذلیل نشون میده، بالاترین اذکار رو هم در این انگام بیان میکنه که اون حالت خشوع و خضوعی که میبایستی از خودش صادر بشه و نسبت به خداوند بیان بشه، که خداوند این نکته رو از عقاید ما به پیشگاهش اقرار بشه که ای خدا تو در اون بالاترین جایگاهی هستی که من میتوانم تصور کنم، بلکه سبحان الله از این تصورم، تو در بالاترین اون جایی قرار داری که من هیچ تصویری و هیچ تصوری از اون در ذهنم نیست، سبحان ربی الاعلا و بحمده. متذکر بشیم کلامی رو که مرحوم علامه طباطبایی داشتن، که حالا مضمونش رو حالا اشاره میکنم مجدد، که فرموده بودن اگر کسی رو، اگر چیزی رو، حالا هر چی، یکیش انسانه یا هر کسی رو، بخوایم نسبتش رو با خداوند بسنجیم و جهات مادیش رو در نظر بگیریم، به عظمت خدا پی میبریم، او میشود عظیم. اگر یک کسی رو، یک چیزی رو نسبتش رو با خدا بخوایم بسنجیم و مسائل معنویش رو در نظر بگیریم، ببین اصلا این توی ظاهر که هیچی نبود، آیا در معنا چیزی داره که باعث افتخار باشه در مقابل خدا؟ در اینجا به علو و اعلا بودن خداوند میرسیم، که باز هم سبحان الله که تو هیچی نیستی. این همون از خود گذشتن که انسان در سجده قرار میگیره تا این مسئله باشه. نکته آخری که در این باب عرض بکنیم این هست. ببینید درسته که عرض شد که در معراج این لفظ سبحان ربی الاعلا و به حمده تشریع شد و به وجود مقدس حضرت رسول خدا نازل گردید، اما در روایات هست که در همین عالم هم بعدن آیاتی نازل شد که این معنا رو مشخص میکنه. در روایت از ابن مسعود نقل میکنه که قال علی علیه السلام، حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام عرض کردن خدمت رسول خدا که یا رسول الله ما اقول فی السجود، وقتی که من سجده میرم در سجده چی بگم؟ فنزل سبح اسم ربک الاعلا، ابتدای سوره اعلا، تسبیح بگو ربت را، پاک و منزه بدان ربت را، به اون اسم اعلای او. خب حالا دیگه نمیخوایم وارد تفسیر این آیه بشیم. وقتی که خداوند میفرماید که تسبیح بگو، من باید چی بگم؟ خب باید تسبیح بگم. میگه تسبیح بگو به اسم اعلا، پس منم تسبیح میگم، میگم سبحان ربی الاعلا و بخوام. متوجه شدین؟ اونجا میفرمود فسبح باسم ربک العظیم در سوره واقعه، تسبیح بگو به اسم عظیم خداوند، گفتیم سبحان ربی العظیم و بحمد. اینجا به اسم اعلای خداوند دستور میدهند. حضرت رسول خدا در جواب این سوالی که وجود مقدس امیرالمؤمنین داشتن، این آیه خداوند نازل فرمود برشون و این رو مطرح کردن. در روایت دیگه ای که از عقبت ابن عامر جهنی نقل شده که نقل کردن که فلما نزلت سبح اسم ربک الاعلا، وقتی که این آیه نازل شد، قال لنا رسول الله، حضرت رسول خدا برای ما اینطور فرمودن که اجعلوها فی سجودکم، این رو در سجده هاتون قرار بدین، نه اینکه در سجده بگید سبح اسم ربک الاعلا، بگو اینجوری، بگو تسبیح بکن. انسان که به خدای خودش نمیگه تسبیح بکن. خوب دقت کنید، یه وقتی قرآن میخوانیم، سوره ای را میخوانیم، یه وقتی قرار ما در مقام عبودیت عرض عبودیت کنیم، اینجا ما باید عرض بکنیم که سبحان ربی الاعلا و بحمده، یعنی جواب این خطاب الهی که میفرماید تسبیح کن، ما تسبیح میکنیم در جواب این آیه. خب حالا جوابش رو میگذاریم در سجده و قرارش میدیم. این روایاتی که عرض کردم در تفسیر برهان ذکر شده. خب در اذکار سجود همینطوری که عرض کردم، ببینید یه حد واجبی داریم و یه ذکر رایج. حد واجب و ذکر رایجش همون سبحان ربی الاعلا و بحمده. اما اذکار مستحبی داریم، بلکه اینطور بگیم که مطلق تسبیح، مطلق ذکر خداوند، البته در یک حدی از لحاظ حجمی بایستی از اندازه سبحان ربی الاعلا و بحمده کمتر نباشد. یک کسی نگه خب پس من میخوام بگم الله اکبر، تمام شد، الان از سجده بلند میشم، این حد واجبش رو انجام نداده. درسته که عرضمون این هست که میشه از کار دیگری را هم گفت، ولی اون از کار دیگر رو باید به اندازه انجام بدیم که حدش به اندازه یک سبحان ربی الاعلا و بحمده که پیامبر اکرم طبق دستور خداوند در معراج در سجدهش گفت، میبایستی حداقل این مقدار باشه. از این مقدار کمتر اگه شد نماز مشکل پیدا میکنه، مگر حالا انگام ضرورت باشه و مثلا یه اتفاقی داره میفته. اینها رو در رساله عملیه توضیح دادن، در حالت عادی داریم عرض میکنه. پس اگر انسان نخواست بگه سبحان ربی الاعلا و بحمده، نگاه کن این چقدر طول میکشه، خواست سبحان الله خالی بگه، خب باید بگه سبحان الله سبحان الله سبحان الله، که این معروف هم هست، میگن یا سه تا سبحان الله بگو. ها حالا به ازای این میشه الفاظ دیگری رو هم به کار برد، من بعضی هاشو فقط همین اشاره میکنم، مثل سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی الاعلا، سبحان العلی الاعلا، سبحان الله العلی الاعلا، سبحان ربی العلی الاعلا الوهاب، میشه اینا رو مثلا گفت، یا چیزهای دیگری که باشه. یکی دیگر از اذکاری که در سجده خوب هست که انجام بشه، این ذکر صلوات هست. بالاخره از بهترین اذکار هست و ادعیه‌ای هم که وارد شده که در ادامه عرض میکنم، اونها هم خیلی ها شامل همین ذکر اهل بیت عصمت و طهارت است که درود بر اونها یا خداوند را قسم دادن به حق اونهاست. یکی از کارهای خوبی که در سجده میشه اون رو ترک نکرد و اون رو دائما انجام داد همین ذکر صلوات است. یکی از بهترین دعاها و پرفایده ترین دعاهایی است که انسان میتونه در سجده انجام بده، برکات بسیار زیادی رو برای خودش برمقام بیاره. خوب دقت بکنید، کمترین حد صلوات این یعنی که دیگه اگر کمتر از اون باشه دیگه ابتر میشه، صلوات از صلوات بودنش میفته، بعد دیگه اصلا ممکنه دچار نهی بشیم که اینو نمیخواد بگی. همین صلوات مشهوری است که داریم که اللهم صل علی محمد و آل محمد، این کمترین حدش هست. حالا بعضی فکر میکنن دیگه حالا خیلی شق القمر کردیم اینو گفتیم، نه، صلوات های خاصه هست، صلوات های جامعه هست که اهل بیت عصمت و طهارت رو چه میکنن، هر کدوم از این صلوات ها رو در سجده نمازتون بخونید هیچ اشکالی نداره، اون چیزی که مأثور و وارد شده از اهل بیت عصمت و طهارت. صلوات فرستادن مستحب هست. خب پس مشخص شد که من مثلا در تفسیر امام عسکری علیه السلام صلواتی رو آوردن، صلوات خاصه، یه چند کلمه از این مثلا بیشتر داره، اللهم صل علی محمد و علی و آلهم الطیبین الطاهرین. این ذکر در جای دیگه هم هست، مثلا در دعای ندبه هم هست که خدایا صلوات بفرست بر هر دوشون، علیهما و آلهما. ببینید در اینجا به خصوص حضرت امام عسکری علیه السلام لفظ رو میارن، میگن که اینطوری هم میتونید صلوات بفرستید، بلکه خیلی هم خاصیت داره و خیلی هم فواید داره این صلوات. یا صلوات های دیگری که در کتب ادعیه و اذکار میتونید ببینید که ذکر صلوات شده و انسان با این صلوات ها انشالله سجدش رو نورانی تر انجام بده. خب یک قسمت دیگری از این اذکاری که در سجده میتوان گفت، همونطوری که عرض کردم، ادعیه مستحبی است، دعاهای مستحبی که در سجده میشود بیان کرد. اول یه نکته ای رو اصلاح کنیم در ذهنمون. بعضی از ماها فکر کردیم فقط در سجده آخر نماز است که میتوانیم دعا کنیم. اینطور نیست. شما در هر سجده ای از نمازت میتوانی دعا کنی، هیچ مشکلی نداره، مخصوصا دعا برای فرج مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان، ولو در پشت صلوات باشد یا نباشد، مستقل باشد. در نمازات سه بار بگی سبحان ربی الاعلا و بحمده، بعدم میگی اللهم عجل لولی کل فرج، چه اشکالی داره، مشکلی پیش نمیاره. یا اینکه عفو و بخشش برای گناهان خودت رو از خداوند بخوای، بگی سبحان ربی الاعلا و بحمده الهی العفو الهی العفو، چه اشکالی داره. و سایر عدیه ای که هست، بله، انسان نباید حال نمازش به هم بزنه، دنبال مسائل و متاع دنیوی خودش باشه، حالا هر رکعتی که میخواد بخونه کلی توی سجده ها مثلا دعا برای اینجور چیزا بکنه. دعاها مشخص هست، خوب دقت کنید که مثلا در سجده این دعا رو بخون. بله این رو قبول داریم که بعضی از دعاها برای سجده خاصی وارد شده، مثل دعای مثلا یا خیر المسئولین که مشخص شده مثلا در سجده آخر نمازهای چهارکتی این رو مثلا بخونیدش، ولو نهی مثلا برای جاهای دیگه نیست، انسان میتونه رجاء جای دیگه هم همین رحمت را بخونتش، اما بالاخره این مثلا جایگاهش مشخص شده. پس ما میتوانیم در تمام سجده های نماز دعا کنیم، بهترین دعاهامون همون ذکر صلوات هست. البته در این زمانی که غیبت مولا و سرورمون از صاحب الزمان هست و خودشون هم امر فرمودن که برای فرج من دعا بکنید، انسان ذکر اون صلوات رو بکنه به علاوه و عجل فرجهم که فرجشون به فرج مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان هست، این رو حتما در نمازش داشته باشه. حال به تعبیر بعضی میفرمودن که اصلا در زمان غیبت صلوات فرستادن بدون عجل فرجهم مگه میشه؟ شما اگه درود بر روان اهل بیت عصمت و طهارت میفرستید، اون درود تو وقتی کامل میشه که امید اونها رو بعدش بگی. اونها همشون چشم انتظار این هستن که آقا بیانشون. خب تو این رو بگو، اونها بهتر خوشحال میشن، فایده صلوات 200 چندان میشه. شما میخوای خوشحال کنی قلب حضرت صدیقه طاهره رو به واسطه صلواتت، خب این صلواتت با عجل فرجهم خیلی رنگ و بوی بهتری داره، انسان نباید این رو از دست بده. خب من جمله ادعیه مختلف هست، حتی در بعضی از ادعیه اینطور ذکر شده، مثلا در سجده اول نمازت این دعا رو بخون، در سجده دوم نمازت اینو بخون، در سجده سوم که میشه رکعت دوم این رو بخون، در سجده چهارم این رو بخون، و توسلاتی که به وجود مقدس اهل بیت عصمت و طهارت هست برای اونها رو شفیع خودمون قرار میدیم که خداوند به حق اونها مشکلات ما رو حل بکنه. یه دعای بسیار مختصری که در سجده مثلا ذکر شده به صورت مطلق و در هر رکعتی میشه انجام داد این هست که اللهم ان ظن الناس بی حسن، خدایا این مردم گمان خوبی نسبت به من دارن، من رو آدم خوبی میبینن، فاغفر لی ما لا یعلمون، خدایا ببخش به من اون چیزهایی که این مردم خبر ندارن و اگه خبر داشتن چه بسا جور دیگه ای رفتار میکردن، ولا تو آخذنی به ما یقولون، من رو یقم رو نگیر به واسطه این که اونها من رو دارن تعریف میکنن میگن آدم خوبیه، ولی تو میدونی که من آدم خوبی نیستم، آدم گناهکاری هستم. ولا تو آخذنی به ما یقولون و انت علام الغیوب، و تو اون کسی هستی که اون مسائل پنهان رو خبر داری، بلکه علامی، بسیار بسیار خوب خبر داری. لحظه ای که هنوز از ما صادر نشد و نیتش رو میکنیم خداوند خبر داره، خداوند که گول تعریف این و اون رو نمیخوره که. حالا گیرم که شما هم جلو من دست به سینه ایستادی و احترام کردی و گذشت، مگه خدا به این دست به سینه وایستادن شما به من رتبه میده؟ من باید وجودم پاک و منور باشه، باید از وجود مقدس اهل بیت عصمت و طهارت این رو بخوایم که باطن ما رو نورانی کنه. یه وقتی خدا نکنه که انسان گول این تعریف های مردم رو بخوره، یکی از بدبختی هاست که بیان با آدم میگن عجب آدم خوبیه، آقا دعای ما هم بکنید، یواش یواش آدم یادش میره کیه، توجه به این که خودم کی هستم دیگه نداره. چهار نفر که اومدن هی بهش گفتن التماس دعا، یادش میره که من اصلا بابا اصلا حوصله نماز خوندن ندارم، ما جلو اینا با نشاتم، من نمازم اینجور اینجوریه، خم و راست بشم بلندشم برم دنبال کارم. اگه بهم بگن ذکر بگو اصلا حوصله‌شو ندارم، اگه بهم بگن که فلان کارو بکن حوصله‌شو ندارم، ولی جلو مردم اهل تظاهرم. این خیلی بده، این خیلی بده. خدا ان شاءالله کمک کنه که باطنمون بهتر از ظاهرمون باشه در بین مردم، یا حداقل برابر باشه، وگرنه اگه ظاهرمون بهتر از اون چیزی که در باطنمون هست باشه خیلی بدبختی هست و یه فاجعه است برای انسان، مخصوصا اگه مردم به انسان رو هم بیارن و هی به آدم بگن التماس دعا، این دیگه بدبخت میشه آدم. بذار بعضی از دوستانمون هم که جاهای متبرکی حضور پیدا میکنن، مثلا خادم افتخاری هن، یه چیزی بهشون تذکر دادم گاهی وقتا، این باعث نشه یه وقتی گم کنی خودتا، تو همون بازاریه هستی یا بیرون نگاه کن چه به سر مردم میاری، تو همونی. اینجا این لباسه که میپوشی مردم که نمیدونن، به عشق امام رضا میان دست میکشن رو لباس تو، به عشق حضرت فلان امامزاده میان دست میکشن به لباس تو، از تو التماس دعا میخوان. اون موقع موقعی است که انسان باید اگر خوبه که دعاشون کنه، حتی اگر خوبم هست بازم سرشو بندازه زیر بگه خدای من گناهکارم، اینا اینجوری دارن میگن. یه وقتی خدایا فکر نکن مثلا این حالت براتون نباشه برای من بنویسید که من باورم شده، من باورم نیست. فرضا گاهی وقتا بعضی از مشاغل رو انسان نگیره بهتره. میخوای خادم باشی برو آجون مثلا قرآن ها رو درست کن، برو کفشا رو بگیر مثلا چی بکن، این چوب پر گرفتن دست رو کنار زری وایسادن اینطور اینطوری کردن گاهی وقتا برای انسان یه حالی ایجاد میکنه، حال کاذبی که گاهی وقتا آدم اگه بره معذرت میخوام دستشویی ها رو بشوره از لحاظ معنوی براش خیلی بهتره تا اینکه بره اونجا وایسه یه حالت عجبی بهش دست بده بعد بیاد بیرون. انسان دنبال این هست که در مسائل روحیش یه ترقی پیدا بکنه، نه اینکه یه احساسی بهش دست بده که اون احساس احساس کاذبی است. اگر انسان دید که خودش توانشو نداره، نمیتونه خودش رو جلوگیری کنه، فکرش جاهای دیگه میره، خب نرو اونجا وایسا، بده به اون کسی که میتواند. حالا اون که وایساده میتواند و نمیتواند، انشاءالله که میتواند، به من چه، من نمیتونم التماس دعا. همیشه دنبال این باشیم که یک تعالی روحی برامون باشه. گاهی وقتا این ویلچر دست گرفتن و توی حرمها زائرین رو جابجا کردن، این خیلی انسان‌های شایسته و بزرگواری میخواد که تو سرما و گرما ویلچر دست بگیرن، زائرین رو از جلو در بیارن تا اونجا. تازه این طرف هم میاد میشینه، دیدی که مثل خانم میشینه اونجا و تو باید مثل نوکرها اینا هلش بدی و یه خفت و خاری هم توش هست تازه. این خیلی خوبه، این خیلی خوبه. تا اینکه هیچ کاری نکرده باشی، زیر کولر هم وایسادی، بعد مثلا بیان دست بکشن بهت بگن التماس دعا، حاجا تو رو خدا من مریض دارم، میگه چشم چشم من براتون دعا میکنم، این حالت اینجوری مثلا. اینو خیلی دقت کنید، شیطان از همه مسیری وارد میشه. خودمون رو به اهل بیت عصمت و طهارت بسپاریم که انشالله حفظمون کنن. یکی از چیزهایی که در اینجا وارد شده تأویلی است که برای این سجده ها در روایات ذکر شده یا در منابعی که بحث‌های عرفانی رو مثلا مطرح میکنن. از وجود مقدس حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام اینطور وارد شده که سجده اول وقتی که انسان وارد به سجده میخواد بشه، مضمون رو عرض میکنم، یعنی این که بار الها تو از این خاکه که من دارم به اون خاک میفتم ما رو آفریدی، از همین خاکه سلام دارم روی خاک میگذارم. و این خیلی خوبه اگه انسان بتونه برای حتی محل سجدش هم مقدار خاک واقعی، نه مهر شدهش و اینجوری، نه، یه حال خاصی میده. یه وقتای بیرون مثلا میرید سرتون رو خاک بگذارید سجده کنید، که این تمیزی و با کلاسی و اینجوری چیزایی که ما مهری تهیه کردیم، البته این خوبه ها، مخصوصا مهری که از خاک کربلا باشه اصلا حرف نداره، اما اونو هم امتحان کنید ببینید چه جوری میشه، که اینقدر صاف نباشه، یکم پیشونی رو اذیت بکنه. و وقتی که سر رو از سجده اول بلند میکنیم، تعویلش این است که ما رو از این خاک ساختی، یا من متوجه شدم از همین خاکی که الان اینجا بودم، من از این خاک ساختی. وقتی به سجده دوم میخواد بره، یعنی خدایا من رو به این خاک بر میگردونی، یعنی همون مرگ. خدا من دارم اقرار میکنم با این رفتارم که این سجده دوم که دارم میرم، سجده اول به معنی آفرینش از این خاک بود و من رو اینطوری درستم کردی، الان نشستم، الان دوباره میخوام بمیرم، تو میخوایی من را به همین خاک دوباره برگردونی، از همون جایی که من رو خلق کردی دوباره به اونجا برگردونی. و وقتی که سر رو از سجده دوم بر میداری، یعنی اینکه دوباره تو رو دارن احیاد میکنن، بحث معاد روز قیامت وقتی که مینشینی اینطوری هست. یا در بعض از روایات اینطوری ذکر شده که وقتی انسان به سجده میره و این ذلت و خاری رو برای خودش قرار میده که من فقط و فقط به درگاه تو سجده میکنم، یعنی این که خدایا من برای تو کوچیکم با این سجدم که نشون میدم، اما در مقابل این کسانی که میخوان استکبار داشته باشن و میخوان برتری جویی بر مؤمنین داشته باشن، بر اهل بیت عصمت و طهارت داشته باشن، به همین خضوعی که در اینجا میکنم در مقابل اونها محکم میستم. این سجده این پیام رو هم برای دیگران داره، یعنی که ما فقط در مقابل خدای یگانه سجده میکنیم. ای مستکبرین، بدونید که ما در مقابل شما اهل سجده نیستیم، اون کسانی در مقابل شما سجده میکنن که سجدهشون مختص خدا نیست. این پیام رو داره برای مستکبرین که ما هوادار اولیاء حقیم، هوادار اهل بیت عصمت و طهارت هستیم. و یک تفسیر معنوی و فراعرفی هم از این مسئله شده که فرمودن وقتی که انسان سجده اول رو میره در هر رکعتی، که انهو که یک سری از تعلقات خودش رو پشت خودش رها میکنه، سرش رو بر روی زمین میگذاره و اون تعلقات رو بیرون میریزه وقتی که انسان سرش رو روی سجده میگذاره، یعنی اینکه اونها رو من رها کردم، پشت سرم گذاشتم و فقط در اینجا من هستم و تو که دارم اینطور به درگاهت خضوع میکنم. وقتی که انسان بلند میشه از سجده اول، خودش رو مهیا میکنه برای سجده دوم و به سجده دوم دوباره مشرف میشه به درگاه خداوند، در اینجا داره اعلام میکنه در سجده دومش که ای خدا، من نه تنها خودم رو که در سجده اول و اون متعلقاتی که مربوط به خودم بود، بلکه تمام اون چیزی که سوای توست همه رو رها کردم، خودم هستم و تو. و جایگاهی بعدن خواهد بود که فقط من هستم و تو، هیچ کسی نیست، من و تو و اعمالم، اعمالی که من خودم درست کردم. و یاد میکنه این منظره رو و اینطور صحبت میکنه سجده در روایات بسیار پرفضیلت دانسته شده. امام صادق علیه السلام فرمودن که نور رو در دو چیز یافتم، یکی در گریه، یکی در سجده، گریه کردن و سجده کردن. حالا اگر انسان بتونه این دوتا رو با همدیگه تلفیق بکنه، ببینید در اعمال روز 15 ماه رجب، اعمال مشهور به امام داوود رحمت الله علیها، ببینید اونجا داره میگه هر جوری هست سعی کن گریه کنی دعات مستجاب بشه. یه جمعی آمدن از حضرت رسول خدا خواستن که آقا بهش رو برای ما ضمانت کن. حضرت فرمودن آقا شما من رو به طول سجده ها یاری میکنید، یعنی حاضرید قبول بکنید شما سجده هاتون رو طولانی کنید؟ گفتن بله. حضرت فرمودن من هم بهش رو برای شما ضمانت میکنم. یعنی سجده به خودی خدا این حاصل رو برای انسان داره. از امام صادق علیه السلام پرسیدن که علت این که حضرت ابراهیم علیه السلام خلیل الله و دوست خدا قلمداد شد و لقب خلیل رو گرفت چه بود؟ حضرت فرمودن به خاطر این که بسیار سجده بر زمین میکرد، طول سجده هایشون، زیادی سجده هاشون. و در بین این دوتا سجده انسان استغفار میکنه. این استغفار اولا از اون گناهانیست که انسان مرتکب شده، استغفر الله ربی و توب الی، یعنی طلب غفران و بخشش میکنه انسان از ربش و توبه میکند به درگاه او از گناهانش. این یک، انسان میبایستی توجه به گناهان خودش داشته باشه، خودش رو بزرگ نبینه، دوچار عجب نشده باشه، من گناهکارم، من روسیام به درگاه تو، نه که یه جوری میام تو سجاده وای میسن انگار یکی از اولیا حق اومده وایساده اینجا. حالا تازه همونام خضوعشون و خشوعشون بیشتره، ماها گاهی وقتا مهرمون هم میگیریم با دست میندازیم اونجا و با پامون جابجاش میکنیم و بعدم الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله، یه جوری هم میخونیم که انگار هیچی، تلفظ ملفظ هم که اصلا هیچی، بسم الله الرحمن الرحیم اینجوری میخونیم میریم جلو. ببینید این باید یه جوری آداب نماز از لحاظ ظاهری از لحاظ باطنی اینها رو میبایست انسان یاد بگیره و بفهمه که چه میکند. و استغفار در اینجا اولش این هست، بعدش اون خطاهایی که انسان انجام داده از لحاظ خودش و میداند و سهوی انجام داده، ولی خب خطا خطاست، اثر خودش رو میگذاره، خدای من از اون طلب بخشش و غفران میکنم. و بعد اصلا اساس این که انسان در یک مرحله بالاتر، حالا گناهی انشاءالله که نکردیم، ولی بالاخره من اینجا صاحب سلیقه هم، بعضی وقتا شاعر مقدس میگه اینطوری، من نظرم یه چیز دیگه است، ولی تو عالم فکر اعمال سلیقه هایی میکنم. یا اینی که استغفار میکنن انسان به نیت این که گناهان خودش و گناهان دیگران هم بخشیده بشه از مؤمنین و مؤمنات. و یک رکن اساسی در بخشش گناهان ولایت مداریس. اگه انسان اهل ولایت نباشد، ولایت امیرالمؤمنین و ائمه معصومین علیهم السلام و خاصه امروز ولایت مولا و سرورمون حضرت صاحب رو قبول نداشته باشه، استغفارش بی خودیه، چون بخشش به واسطه ولایت صورت میگیره. اگر کسی این ولایت رو در وجود خودش ایجاد نکرده باشه عبودیت معنا نداره، میشه سرخودی، محلی که انسان میتواند عبودیت خودش رو اثبات بکنه، چه برای سجده که این شرط در سجده هم هست و این مطالبی که عرض شد که برای سجده این همه فواید گفتیم، به شرطها و شروطها. مشروط به این هست که انسان اهل ولایت باشه، ولایت امیرالمؤمنین و اولاد معصومینشون رو قبول داشته باشه، امروز خاصه امام زمانش را بشناسد و به او لبیک گفته باشه. بعد از اینکه این قضیه هم تمام بشه، آخرش یک تکبیر داریم که دیگه کار بعدی شروع میشه. یعنی اون چیزی که من به محضر وجه الله الاعظم و عرض کردم و تجلیات او رو به سجده افتادم و عرض عبودیت کردم، الله اکبر، از این که یه وقتی برای من شبهه غلو ایجاد بشه و حواسم جمع هست به این مطلب. انشاءالله که خداوند به ما توفیق بده که خوب بفهمیم و خوب انشاءالله به کار ببندیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.